Lejésésom az Radio Fárdalosít.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم. در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران، تشکر میکنم که ما رو انتخاب میکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و اینجا ساعت ششم رادیو فرداست. این یکی از شعارهای اعتراضات اخیر در ایران بود، شعاری ساختار شکنانه که در آستانه 39 سالگرد انقلاب 57 از برجسته ترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی گذر کرد تا مخالفان و موافقان سرسخت خودش رو داشته باشه. اکنون 4 دهه بعد از انقلاب و در آستانه این واقعه، پرسش این برنامه این هاست: آیا انقلاب 57 قابل دفاع بود؟ آیا انقلاب در اون دوران اجتناب ناپذیر بود و آیا بهترین گزینه موجود بود؟ من نیوشا بقراطی هستم، همراه شما در حدود 1 ساعت آینده. تکرار میکنم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید با ما در ارتباط باشید. در استودیوی ساعت ششم پذیرای نظرات شما هستیم. اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید و از شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اطلاع رسان، پیام رسان استفاده میکنید، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید، به دست ما برسونید. این صداها در طول برنامه توسط همکارانم در پلی لیست قرار داده میشه و پخش خواهد شد. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. از طریق فیسبوک هم مثل همیشه صدای ما رو به طور مستقیم میتونید بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر باکس فیسبوک لایو، و ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com. امروز در برنامه ساعت ششم به طور زنده دو میهمان داریم: آقای امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن که در چند سال پایانی حکومت پهلوی سردبیری روزنامه کیهان رو بر عهده داشتند، و در سوی دیگر از تورنتو آقای علیرضا حقیقی با ما هستند، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو. سلام میکنم به شما آقای حقیقی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
بله، منم سلام خدمت شما جناب آقای طاهری و شنوندگان شما سلام عرض
می‌کنم. آقای طاهری عزیز، به شما هم سلام می‌کنم و از شما هم تشکر می‌کنم.
من هم به شما و آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم و به شنوندگانتون. بفرمایید.
خب اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. آقای حقیقی، می‌خواستم در ابتدا درباره این بپرسم از شما که همون سوال به اصطلاح ابتدایی که مطرح کردیم، آیا انقلاب در اون دوران اجتناب ناپذیر بوده یا خیر؟ پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم، دو تا نظر متفاوت بشنویم از شنوندگانی که تا پیش از برنامه نظر دادن، بر اساس اونها بریم جلو. نظر اول رو میشنویم از آقای حمید که روی تلگرام برای ما این نظر رو گذاشتن.
در مورد انقلاب 57 باید دید از چه نظر قابل دفاعه. از نظر اقتصادی اصلا نمیشه ازش دفاع کرد. اقتصاد بسیار ضعیف و ارزش پولی خیلی کم. اما از نظر خودکفایی تو سلاح‌های جنگی، موشک، قابل دفاعه، چون که ما خودکفا شدیم و آمریکا هیچ دخالتی تو کشورمون نداره. دست آمریکا رو کوتاه کردیم. آمریکایی که تو همه کشورهای دنیا دخالت میکنه و یه جورایی داره زور میگه، ولی ایران جلوش ایستاده. از این نظر من انقلاب رو قبول دارم و در سال 57 به نظر من هیچ راهی جز انقلاب مردم ایران نبود. مردم ایران خونشون به جوش اومده بود و باید این انقلاب میشد.
خب این نظرات آقای حمید بود که با ما مطرح کرد و از طریق تلگرام. نظر متفاوتی بشنویم از دوست عزیزی به اسم آقای ویسی که باز هم از طریق تلگرام این نظر به دست ما رسوندن.
مفاهیم انقلاب و اصلاحات برای دو نسل امروز و نسل دیروزی که انقلاب 57 کرد کاملا واژگونه تفسیر شده. انقلاب 57 در حالی صورت گرفت که ما ویژگی‌های مثبت فراوانی نسبت به ضعف‌هامون داشتیم. رشد اقتصادی باور نکردنی و همتراز با چین قرن 21، بحث هویت سازی ایرانی، بحث فرهنگ و هنر، بحث صنعتی شدن جامعه ایرانی، بحث این که ایران سنتی با جمعیت روستایی که از قاجار باقی مونده بود تبدیل به یک ایران در حال توسعه و صنعتی شد، در بحث سیاست‌های خارجی خوب، پاسپورت ایرانی ارزشمند شد و بسیاری موارد دیگر. گرچه اشتباهاتی بود به خصوص در ساختار سیاسی، ولی نیاز به یک سری اصلاحات بنیادین بود. اصلاح طلبانی مثل دکتر بختیار، مثل دکتر صدیقی، که جمله معروف دکتر بختیار هست که گفت صدای نعلین آخوند از چکمه نظامی خطرناکتر است و کسی گوش نکرد به این حرف‌ها و منجر به تحمیل این انقلاب اسلامی شد و منجر به استبداد دینی که نقش اصلی رو چپگرایان و اسلامگرایان همون ارتجاع سرخ و سیاه بازی کردن و ما امروز چاره‌ای نداریم جز یک انقلابی دوباره برای بازسازی ایران.
خب آقای حقیقی، شنیدیم دو تا نظر متفاوت رو، نظر شما.
ببینید، به هر حال تحولاتی که در ساخت قدرت رخ داد یک ضعف‌هایی رو در رژیم شاه آشکار ساخت و عدم توانایی برای پر کردن این ضعف‌ها منجر به این شد که نیروی مخالف بتونه بسیج کنه، سازماندهی کنه و کل نارضایتی‌ها رو با رهبری آقای خمینی که در حال باید در تاریخ سیاسی ایران بی‌نظیر بود، تونست رژیم شاه رو با یک انقلاب سیاسی که از نظر بسیاری از منتقدین بزرگترین انقلاب تاریخ بود رو برو کنیم. ببینید، بخشی از این ضعف ها میتونست پر بشه. ببینید، شاه در مورد حوزه مدیریتی و کارآمدی مدیریتی با یک اشکالات مواجه بود در حوزه داخلی به علت اون فرهنگ و کاراکتر کارگزاران این توانایی رو نداشتن که این ضعف ها رو به طور جدی باش مقابله کنن. نکته دوم این که شاه در حوزه ملی و گفتار ملی توانایی رو نداشت اقداماتی رو که انجام میداد و اقدامات بسیار مهمی بود به درستی به جامعه نشون بده. ببینید، شما فرض کنید قرارداد 1975 که با عراق بسته شد یک موفقیت بسیار جدی بود در امنیت ملی ایران، ولی اصلا مسئله امنیت ملی در حوزه اجتماعی جامعه ایران محلی از عراق نداشت. شما در همون یا مورد من دیگه مثال بزنم، مورد جزایر سگانه را اگه نگاه کنید، شاه بسیار درست بود جزایر گرفت. ببینید، شما الان مخالفین شاه، مثلا فرض کنید آقای دعاینا که نشریه در این بردن با چیز آیت الله خمینی، بنویسند آیت الله خمینی اینجوری مطرح کردن، وقتی که شاه اون کارو کرد دولت عراق فرض کنید جزایر رو رابطه شد با دولت ایران قطع کرد. اینا موزه رو خواهم تصویر رو نگاه کنید، میگه دولت عراق با اقدام شجاعانه قطع رابطه سیاسی خود با ایران و ایران به دنیای عرب ثابت کرد که این دولت در راه مسائل عادی جامعه عربی از هیچ اقدامی گذار نمی کنه. با این تصویر نشان داد که در راه مبارزه با استعمارگران به سخن تنها اکتفا نکرد، بلکه عملا و به طور مثبت گامهای شجاعانه بنده. تجاوز اخیر دولت انگلیس استعمارگر و شاه خائن سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به دنیا ثابت کرد که چگونه دولت‌های استعمارگر، دولت اسرائیل دیگری در منطقه خاورمیانه وجود داشت. یعنی به این مفهوم که شاه این جزایر رو که گرفته، جزایر در واقع کار اسرائیلی کرد، نبود این جزایر گرفته. میخوام تصور بگم در حوزه امنیت ملی ایران اقداماتی که شاه می‌کرد، مثل خرید صدا که بسیار کار درست بود، خطر صدام متوجه شدن عراق متوجه اینا ده. پس بخشی از اینی در حوزه اقتصادی هم با بحران مواجه شد که قیمت نفت بالا بود، با تبانی که بعداً اسناد 3 سال پیش مشخص شد جرال فود با عربستان بعد قیمت نفت رو کاهش دادن، و از جنبه فرهنگی و اجتماعی شاه توانایی اینو نداشت که دیسکورسی رو بسازه که بتونه اون روند اقتصادی رو هدایت کنه.
خب
در مجموع اگر میخوام جمع بندی کنم، فقدان توسعه سیاسی و یک توسعه فرهنگی که متناسب با اقدامات اقتصادی و بین‌المللی شاه بود، یک شکافی ایجاد کرد که مخالفین تونستند از این فضا استفاده کنند و اون مورد استثنایی آیت الله خمینی هم توانست که بسیج مذهبی سیاسی کنه و شاه رو به یک انقلاب سیاسی منجر کنه.
بسیار خوب آقای حقیقی، از شما تشکر میکنم. آقای طاهری عزیز، صحبت ها رو شنیدیم. آقای حقیقی حرفاشون رو میگن ضعف های شاه عدم پاسخگویی جناح حاکم راه رو هموار کرد برای رهبری از دید آقای حقیقی کم نظیر آقای خمینی یا بی نظیر آقای خمینی از دیدشون. شما چی فکر میکنید؟ آیا ضعف های شاه بود صرفا انقلاب یا عدم پاسخگویی؟ نظر شما چی است؟
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم میخوام بگم که من با کل این مسئله زیاد راحت نیستم، برای اینکه میدونین زندگی ما ایرانیا همیشه خلاصه شده در جنگیدن بر سر گذشته. به همین جهت مسائل امروزمون رو فراموش میکنیم و آیندهمون رو نمیتونیم بسازیم. من موقعی که بچه بودم یادم هست که دو تا پدر بزرگم، یعنی پدر بزرگ مادری و پدر بزرگ پدریم، بستر جنگ دوم با هم دعوا داشتند و اصلا با هم قهر کرده بودن. یکیشون طرفدار آلمان بود، یکیشون طرفدار متفقین، یعنی مرتب صحبت از گذشته بود. یکیشون طرفدار رضا شاه بود، یکیشون مخالف رضا شاه بود. بعد که بزرگ شدم دعوا بر سر این بود که آیا مصدق خوب بود یا مصدق بد بود. می‌دونی مثلا مصدق موقعی که نخست وزیر بود من 7 8 سالم بود، می‌دونی برام اصلا مطرح نبود، ولی تمام دوران جوانی و نوجوانیمون گذشت بر سر اینکه آقای مصدق کار خوبی کرد یا کار بدی کردش. بعد الان هم می‌دونین 40 سال بعد از رفتن شاه از ایران باز صحبتون بر سر این است که آیا درست بود یا درست نبود و در چه مسائل امروز رو نادیده میگیرید.
آقای طاهری عزیز، ولی یک بخشی از این ماجرا خیلی از نزدیک گره خورده اتفاقا با مسائل امروز، وقتی که شعارهایی که داده میشه
به اینم میرسیم.
بله بله.
به عنوان یه هشدار خدمتون گفتم.
نکته دوم
این است که این انقلاب بزرگ تکان دهنده جهانی تاریخی و فلان که من خب البته میدونیم به خاطر موقعیتم از نزدیک شاهدش بودم، با گردانندگانش از هر دو طرف در تماس بودم، به طور روزمره همچین انقلاب بزرگ و کوبنده جهانی نبودش. اینطوری اتفاق افتاد که شاه عملا قدرت رو رها کرد، از ایران رفت، بعد ارتش ایران هم اعلان بی‌طرفی کرد، آخرین نخست وزیری شاه هم آقای بختیار رفت مخفی شد و در نتیجه می‌بینی قدرت مثل یک جعبه جواهرات در کوچه افتاده بود. یه عده اومدن اینو برداشتن. تمام این جریان هم در قسمت بحرانی 4 ماه بیشتر طول نکشید، یعنی انقلاب فرانسه نبودش، انقلاب روسیه نبودش، انقلاب چین نبوده، جنگ داخلی نشد. در به قول خود جمهوری اسلامی در مجموعه این جریانات، تحقیقی که آقای امادالدین باقی کرده برای وزارت کشور جمهوری اسلامی در زمان آقای مهدوی کنی، 1364 نفر کشته شدند. می‌بینید که اگر در مقایسه با انقلابای بزرگ و فلان و بهمان، واقعا همچین تکان دهنده به نظر نمیادش. بنابراین در ایران به نظر من انقلابی رخ نداد، چون ساختارهای اصلی جامعه ایرانی عوض نشد، این روحیه استبدادی باقی موندش، نفوذ مذهبی ها به جای خودش باقی موندش. البته الان داره به مراتب کمتر از زمان شاه میشه، علاوه بر یعنی از این که در ظاهر اگه بگذریم الان نفوذ مذهب و قدرت مذهب به خاطر اعمالی که روحانیون کردن در دوران قدرت به مراتب در ایران کمتر شده.
آقای طاهری، یعنی شما فکر نمی‌کنید که این انقلاب یا اتفاقی در سال 57 افتاد ساختارهای حکومت رو عوض کرد، حکومت شاهنشاهی پایان گرفت، حکومت دیگری جاشو گرفت با تعاریف جدیدی، با نفوذ باز تعریف شده مذهب و به شکلی میتونیم بگیم نفوذ کاتگورایز شدن، دستبندی شده مذهب در قدرت و حکومت؟
بله، اینم واقعا جای بحث است، برای که میدونین اون ساختار روحانیت شیعه تو این جریان دخالتی نداشت و الان هم نداره. یعنی هیچ کدوم از آیات عظما، آیت الله عظما که در نجف هستن یا در قم هستن، درگیر این حکومت اسلامی نیستن. اینا روحانیون درجه 2 و درجه 3 هستن، از خود آقای خمینی گرفته که موقعی که رو اومد یکی از مثلا 20 تا آیت اللهی بود که مطرح بودن. بنابراین این تصور که کل روحانیت شیعه سر کار اومده درست نیست. مثل اینی که بگیم مثلا چون سرهنگ قذافی در لیبی قدرت گرفته بود ارتش لیبی بر لیبی حکومت میکرد، که اینطوری نبودش، یک گروه کوچکی از اینا بودن. بعدم از نظر دخالت مردم در تصمیم گیری، امروز دخالت مردم در تصمیم گیری به مراتب کمتر از زمان شاهه.
بسیار خب، برمیگردیم در مورد اینها صحبت میکنیم آقای طاهری.
در شما... این زمینه بنابراین تغییر اساسی نشده. زندانی سیاسی اون موقع داشتیم، حالا 10 برابر داریم. تبعیدی های ایرانی اون موقع مثلا 2000 نفر بودن، حالا 8 میلیون. یعنی میخوام بگم که
از نظر شما تغییر، اون تغییری که انقلاب قرار بود به وجود بیاره به وجود نیورده.
بله، حالا خوب یا بد، میدونم شخصا با همه انقلاب ها مخالفم، چون فکر میکنم میدونین کارهایی که اگه یه فرد بکنه جنایت به حساب میاد، اگه جمعی بکنن میگن انقلاب. مثلا اگه بنده رفتم یه سینما رو آتیش زدم میگیرن حبسم میکنن، بله اگه گفتم درود بر خمینی با 400 نفر دیگه رفتم سینما رو آتیش زدم میشه عمل انقلابی. میدونین بنابراین نمیخوام از انقلاب دفاع کنم، میخوام بگم که این همچین انقلابی هم نبودش.
بسیار خوب،
ساختارهای جامعه ایرانی رو عوض نکرد. یه گروه جدیدی اومدن سر کار و در این 40 سال هم جنبه های مثبت داشته، جنبه های منفی هم داشته. به طور کلی از نظر من البته جنبه های منفیش میچربه بر جنبه های مثبت.
بسیار خب، برمیگردیم صحبت میکنیم با شما آقای طاهری. باز هم شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید درباره اتفاقی که نزدیک به 40 سال پیش انقلاب 57 رو رقم زد، نام گرفت، در تاریخ حک شد و امروز نزدیک به 14 از اون رو پشت سر میگذاریم. در تلگرام @فرداگرام شناسه ما هست که میتونید از طریق اون پیام خودتون رو به طور صوتی برای ما بفرستید. در ادامه برنامه چند تا از اونها رو پخش خواهیم کرد. اجازه بدید زنده و مستقیم آقای حمید رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و نظر شما چه هست در مورد انقلاب 57؟ به نظر شما آیا این انقلاب اجتناب ناپذیر بود، قابل دفاع بود؟
جناب اوقاتی سلام عرض کردم و همچنین به شنوندگان
بفرمایید.
بنده موقعی که بخواست انقلاب بشه 26 سالم بود، جهت اطلاع این وعده وعیدا که آقایون بزرگوار به اصطلاح بزرگوار به مردم دادن، ببخشید به قول مشهد توزر دست کار در آمد، یعنی وارون جلوه داده شد. آقای میگفتن استقلال آزادی، کو آزادی، کو آزادی بیان، کو آزادی انسانیت، کو رحم و مروت، همه اینا رخت بربست. یعنی توی شهر میری، توی روستا میری، به جایی که محبت ببینی جفا میبینی، به جایی که خوبی ببینی بدی میبینی، به جایی که انسانیت ببینی متأسفانه.
خب حالا ارزو بدید ازتون آقای حمید، ارزو بدید این سوال رو ازتون بپرسم، به نظر شما انقلاب 57 تنها گزینه عملی پیش روی معترضان بود در اون موقع، یا گزینه دیگری هم میتونست وجود داشته باشه؟
به نظر من شما تو تاریخ رو بخونید، تاریخ خودش قضاوت کرده همه مسئله. تاریخ این بزرگوارا یادشون باشه و همه یعنی انسانیت اینا میگه که آقا موقعی میخواد یه انقلابی بشه، انقلاب یعنی دیگرگونه. انقلاب فرانسه نگاه کنید، این مسئله بود درش، این مسئله بود که ببخشید بگیرن یک نفر یه کاری که نکرده بیارن بیرون سینه دیوار بیارنش. در کجای دین اسلام اینا میگه؟ کجای دین انسان، کجای انسانیت اینو میگه که بیای خون بیگناه بچه 10 ساله رو بگیری اعدام بکنی؟ آخه بابا جواب نمیده.
بسیار خب، ممنونم از شما. بله ممنونم از شما.
به خاطر این مسئله
متشکرم آقای حمید عزیز که از شهر مشهد با ما صحبت کردید در ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مصطفی روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، همین سوال ها رو از شما دارم، بفرمایید.
درود بر میشه عزیز و شنوندگان رادیو فردا. به طور خیلی خلاصه و فشرده اون مسائلی که بعد از کودتای 28 مرداد شاه ایجاد کرد، از قبیل سرکوب، خفقان، شکنجه، این حرکت توده ها اجتناب ناپذیر بود. یعنی این همه اختناق و سرکوب باعث شد که اشخاصی مثل خمینی بر نالگاهی مردم، موج مردم سوار بشن و این اشخاصی مثل خمینی بهشون کمک بشه روی نارضایتی مردم بیان بدتر از شاه عمل کنن. یعنی زمینه این انقلاب در همین در زمان شاه به وجود اومد.
خب به نظر شما اجتناب ناپذیر بوده یا نه؟
نبودن که خمینی چقدر فریبکار و ریاکار و
آقای مصطفی این بخش از حرفاتون رو متوجه شدیم. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما تنها گزینه موجود بوده یا اجتناب ناپذیر بود یا خیر؟
اجتناب ناپذیر بود، ولی اون نتایجی که به عمل آورد با همکاری امپریالیستا و رفرمیستای داخلی مثل حزب توده اکثریت، یک بخته که بدتری رو بر سر مردم سوار کردن.
بسیار خوب، ممنون. ممنونم آقای مصطفی عزیز، متشکرم که ما رو همراهی کردید در برنامه امروز ما. باز هم تکرار میکنم میتونید از طرق مختلف با ما تماس بگیرید، در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا، پای فیسبوک لایف هم میتونید صدای ما رو بشنوید، همونجا هم کامنت بگذارید. اجازه بدید سری بزنیم به کاربران دنیای مجازی و دو سه تا نظرم از اونها بپرسیم و بشنویم پیش از این که برگردیم سراغ میهمانان امروزمون. آقای حسین رو نظرش رو بشنویم که درباره اهداف و مقاصد انقلاب صحبت میکنه و نتیجه‌ای که بعد از 14 ازش مشاهده میکنه.
در مورد سوالی که مطرح شد که انقلاب سال 57 قابل دفاع بود یا نه، به نظر من از نظر اکثریت مردم نه، ولی شاید خب از نظر یه سری از مسئولین چرا قابل دفاع بود. اون اهدافی که داشت مثل استقلال، مثل آزادی، اون موقع ما رابطمون با کشورهای غربی خوب بود، الان با روسیه و چین. آزادی هم که میشه از بسته بودن فضای مطبوعات، غیر از یه چند دوره یا خود صدا و سیما یا همین اعتراضات اخیر میشین نشه گرفت که محقق نشد. ما قبل از سال 57 زندانی سیاسی داشتیم، الان هم زندانی سیاسی داریم هم زندانی عقیدتی. کلا قرار بود که الان اختلاف طبقاتی از بین بره، تقسیم عادلانه ثروت بشه، نه تنها فاصله طبقاتی از بین نرفت بلکه عمیق‌تر هم شد. شاید خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم الان کمتر از 15% یا 20% مردم از وضع کنونی راضی باشن.
نظر آقای حسین و تخمینش بود از وضعیت فعلی. اجازه بدید یک نظر مخالف بشنویم باز هم از تلگرام.
بله، باید بگم که ما باید انقلاب میکردیم. اون شاه یه جورایی باعث آزار غیرت ایرانی ها شده بود و انقلاب ایران ما، اسلامی ایران ما، یه انقلاب باشکوهه که تو دنیا تکه و ما مردم ایران با تمام وجود انقلابمون رو نگهبانی خواهیم کرد.
شما هم نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جای خواهد داشت. @فردگرام شناسه ما 00420221122454 هم شماره تلفن مستقیم برای شرکت در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای حقیقی برمیگردیم با شما، بحث رو ادامه میدیم. نظرات مختلف رو شنیدیم در مورد اجتناب ناپذیر بودن یا نبودن انقلاب. حالا شما یه توضیحاتی دادید که از نظرتون چی شد که انقلاب شد، از نگاه شما با دید شما. به نظرتون آیا راه دیگری، گزینه دیگری میتونست وجود داشته باشه که بهتر از انقلاب بتونه عمل بکنه در طول زمان، یا تنها گزینه موجود بود؟
بله، قبل از مساجدان یه نوتونست که در مورد صحبت اجتناب ناپذیر بگم بود که اولین که در انقلاب علاوه ترم علوم سیاسی برای تحولی است که بیرون بروش قدرت رخ میده و حکام سیاسی رو تغییر میده و دگرگونی های در ساخت رژیم، نوع ایدئولوژی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی و رویکرد سیستم ایجاد میکنه. بنابراین از این زاویه قطعا در ایران انقلاب رخ داده. حالا اینکه نتایجش بهتر بوده بدتر بوده و بس دیگه است. دوم که بزرگی انقلاب که من گفتم علاوه بر بسیج سیاسی و مشارکت سیاسی، اونم نظر من نیست، تمام کسانی که ناظران استقبالات سیاسی بودن از لحاظ بسیج سیاسی که انقلاب ایران کرده، حالا یک ماه، دو ماه، چهار ماه، به لحاظ بسیج سیاسی که از پرتعدادترین بسیج‌های سیاسی بوده و خب این به خاطر اون نقش منطقی بوده که آقای خمینی داشته و تونسته از این موقعیت استفاده کنه. اما در مورد این که آیا انقلاب میتونست راه دیگری، بله راه دیگری داشت. نکته اولش این بود که شاه دیر به فکر این افتاد که به قول معروف تحولات سیاسی رو باز کنه، یعنی جایی که با درآمد نفت به جایی که تک‌حزبی کنه. اگر ساختار دولتی ایجاد کرده بود، یک توسعه سیاسی نسبی ایجاد کرده بود، خب قطعا میتونه جلوگیری کنه از انقلاب. نکته دوم این که طرحی آقای بازرگان دادن، آقای صحابی دادن، در زندان هم دادن، موقعی که آقای صحابی هم بود در زندان داده بودن و در شهریور هم مطرح کردن که بشه با تقریبا مخالفین بیان توی پارلمان و صحبت کنن، با پارلمان شروع کنن و بعد بره به سمت اینی که به تدریج این بلوک قدرت تغییر ایجاد بشه. خب طبیعی بود که اگر این راه رفته بود قطعا بخشی از این خشونت ها کمتر کاسته می شد، احتمال وقوع جنگ عراق بسیار کم بود، به خاطر اینکه موقعی که انقلاب ها به این شکل رخ می ده و قدرت مرکزی تضعیف می شه، ارتش تضعیف می شه، در چنین موقعیتی دولت هایی مثل در منطقه خاورمیانه به خصوص در موقعیت ایران که کشورهایی مثل عراق، رژیم بعث عراق تمه داشت به ایران، اونها تمه میکنن که از این موقعیت استفاده کنن برای اهداف خودشون.
خب حالا
میتونست موقعیت از جنگ بشه و بخش زیادی از این امکانات اقتصادی که ایران داشت و اینها به خاطر اینکه کسانی که اومدن دیدگاه درستی از مناسبات بین‌المللی مناسب اقتصاد نشه از بین رفت، اینا میتونه صفر بشه.
آقای حقیقی، حالا این بخشش یه طرف ماجراست، میخواستم ببینم که به نظر شما چه شد که اینطور نشده، این اشتباه سیاسی بود که محمد رضا شاه پهلوی کرد یا از اون ور هم فرصت چانه زنی داده نمیشد؟
بخشش اینه که شاه دیر به فکر افتاد که این کار رو انجام بده، این یه بخش مربوط به رژیم شاه بود. کارگزارانی که در رژیم شاه بودن توانایی مشاوره و رایزنی با بلوک مخالفی رو نداشتن، ارتباطشون خوب نبود، ارتباطشون تقریبا قطع بود و از این بابت ضعیف بودن. بنابراین شاه نه روش سرکوب همه جانبه رو پی گرفت در مقابل انقلاب، نه تونست یک مذاکره جدی با مخالفی کنه، بتونه یک ائتلاف ایجاد کنه، هیچ کدوم اینا رو انجام نداد. از سوی دیگه یک دیدگاه تند انقلابی هم در جامعه وجود داشت، هم الان هم داریم این دیدگاه رو، که آقا هر نوع گفتگویی با قدرت سازشکاری تلقی میشه، هر چیزی، یعنی مسئلهشون تصورات اینی که ما فقط کافی شاه رو برداریم یک کسی دیگه بذاریم همه چل میشه، این تصور هنوز هم شما الان دارید جامعه ایران، فکر میکنم تغییر میتونم این کار انجام بدم. و دوم این که آقا شما وقتی میخواید این رو انجام بدید راه حلتون چیه، بعدن میخواید چیکار کنید؟
خب آقای حقیقی، در مورد این بخش قضیه بعدن صحبت میکنیم، اجازه بدید که
آقا تموم کنم اینو. فقط ببینید، از آقای خمینی پرسیدن که بطور خمینی پرسیده بودن که آقا شما اگر تغییر دارید میخواید چجوری اداره کنید، با اون کسی که میتونه رژیم رو برداره خودش هم میتونه اداره کنه، در حالی در واقع اینجوری نیست، باید شما پلنی داشته باشید برای طرح اداره که متأسفانه کسی اون موقع توجه نمیکرد. فرهنگ چپ هم در این مورد بی‌تردید، جریان مذهبی هم یک جوری تحت تاثیر گفتمان و واژگان چپ انقلابی.
بسیار خوب آقای حقیقی، باز هم در مورد این قضیه صحبت خواهیم کرد. آقای طاهری، شما چی فکر میکنید در مورد این ماجرا؟ به نظر شما چه شد که انقلاب به وقوع پیوست؟ آیا اجتناب ناپذیر بود؟ آقای حقیقی همونطور که شنیدید گفتن که شاه دیر به فکر تغییرات افتاد و روش نسرکوب نگفتگو رو پیش گرفت و حرفایی که شنیدیم، شما نظرتون چی هست در مورد این ماجرا؟
هیچ انقلابی اجتناب ناپذیر نیست، ولی ببینید این اتفاق میفته. انقلاب ایران هم اجتناب ناپذیر نبود، ولی همونجور که قبلا خدمتون عرض کردم، ما به یه جایی رسیدیم که دیگه دو طرف وجود نداشتن، یعنی طرف شاه و طرفداران وضع موجود حاضر نبودن در صحنه. خود اعلیحضرت رفته بود از ایران، بعد تمام شخصیت‌های برجسته نظام هم یا رفته بودن به تبعید خارج از ایران بودن یا در زندان بودن، بنابراین یه طرف وجود نداشت.
پیش از این دوران چی آقای طاهری؟ تا قبل از این که شاه خارج بشه از ایران،
قبل از این دوران هم یه سیستمی که به وجود اومده بود متکی بود به شخص شاه. شخص شاه هم مریض بود و میدونی همه ما فکر میکردیم که به هر حال این اتفاقاتی که داره میفته حتما اعلیحضرت یه چیزی میدونن و ما نمیدونیم، وگر نمیدونین طرفداران وضع موجود، طرفداران ایران اون موقع میتونستن بسیج بشن، میتونستن جمع بشن و میتونستن مقاومت کنن در مقابل دشمنانشون، ولی همونجور که خدمتون عرض کردم مقاومتی صورت نگرفت. حالا میدونی اینجا فرصت نیست که وارد جزئیات بشیم، ولی آقای حقیقی گفتن که مذاکراتی چیزی نبود، مذاکرات بود. ما هم با حزب توده مذاکره میکردیم، هم با جبهه ملی، برای اینکه انتخابات به اصطلاح زودتر انجام بشه، انتخابات مجلس زودتر انجام بشه. رهبران جبهه ملی مثلا به ما میگفتن که ما در از یه سال نمیتونیم کسی رو بسیج بکنیم و غیره، و ما بهشون وعده میدادیم که حتی میتونیم بهتون کمک بکنیم که یه تعدادی رو پیدا کنیم که کاندیدا بشن.
یعنی پس به نظر شما، یعنی شما با توجه به اون چیزی که میگید، از طرف شاه این اقدام صورت گرفت ولی این امکان چانه زنی از طرف مقابل صورت نگرفت؟
بله، یعنی میدونید از طرف شخص شاه نبود، شاه تایید کرده بود.
بله،
میدونید تایید کرده بود که تماس گرفته بشه. میدونید نگرانی شاه فقط این بود که کمونیست ها در ایران نیان روی کار، یعنی یک وسوسه عجیبی داشت در ضد کمونیست بودن، که البته من شخصا باهاش موافق نبودم، برای که فکر می‌کردم کمونیست جزء دنیای امروز هست با وجودی که ما باهاش مخالف هستیم، ولی میتونه جای خودشو داشته باشه. یعنی شاه حاضر بود که ایران به هر طرفی بره، حتی به طرف مذهبی، ولی به طرف کمونیست
همسایه بزرگ
حال با حزب توده هم مذاکره بود، با آقای اسکندری که دبیرکل حزب توده بود، که دولت ایران بهش کمک کرده بود در فرانسه برای اینکه عمل جراحی بکنه، برادر آقای عبیدا باش تماسش و غیره. حالا میدونی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، و همچنین با جبهه ملی و همچنین هم البته با روحانیون مهم قوم، از جمله آقای شریعت مداری که من خودم چندی با ایشونو دیدم، آقای خونسایی در تهران و آقای خویی در نجف. بنابراین این مذاکرات بودش، ولی موقعی که اعلیحضرت از ایران رفت و ارتش هم اعلان بیطرفی کرد و آقای بختیار هم که نخست وزیر بود رفت مخفی شد، هیچ کس اون طرف نبود. بنابراین این قدرت یه خلایی بود که یه عده اومدن
انقلابیون تونستن رو از آن خود بکنن.
چیزی همچین مبارزه‌ای نشد، ولی اگه یه شخصی مثل بشار الاسد میتونه 6 سال خودشو نگه داره، رژیم شاه هم میتونست با کشتن 1 میلیون ایرانی خودشو سر کار ببونه، ولی شاه حاضر نبود ایرانی رو بکشه. یکی از چیزهایی که در این روزهای آخر همیشه میگفت این بود که ایرانی نباید خونه ایرانی رو بریزه. بنابراین شما وقتی با یک همچین موقعیت روبرو میشین، طبیعیست که پیروزی اون طرف آسون میشه، و به نظر من این پیروزی آسون برای خود انقلاب اسلامی هم بد بود. برای اینکه میدونین کسانی که در شرکت داشتن فرصت کافی نداشتن که یک بیوگرافی قهرمانانه از خودشون بسازن، چون کاری نکرده بودن. میدونی مثلا اگه بلشویک‌ها رو نگاه کنین، کارهای قهرمانانه کرده بودن، بعد یک جنگ داخلی داشتن. اگه ماو توستونگ رو نگاه کنین، زجرهای زیادی کشیده بودن، همشون جنگ داخلی کرده بودن فلان. اینا در ایران هیچ اتفاقی نیفتاد، یه مقداری تظاهرات کردن اومدن راه رفتن اینا، و بعدم اعتصابی که کمر رژیم رو شکست، اعتصاب کارگران نفت بود که اونم به چپگرایان تشکیل دهنده
آقای طاهری اتفاقا
در ربطی به روحانیون نداشت.
آقای طاهری در ادامه برنامه میخواستم عملکرد نخبگان سیاسی رو بپرسم و بیشتر دربارش صحبت بکنیم، اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای حقیقی، شما هم که همچنان روی خط ما هستید، از صحبتایی که آقای طاهری کردن یکی دو سوال هم برای شما داشتم. اجازه بدید پیش از اون آقای شهاب رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای شهاب، به شما سلام میکنم و از شما میپرسم، کوتاه خواهش میکنم بفرمایید نظر شما چی هست؟ شما انقلاب 57 رو تا چه حد میتونید ازش دفاع بکنید به عنوان یک حرکت اجتماعی که باعث سرنگونی نظام پیشین و شکل دادن به حکومت فعلی شد؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. این ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه مردم عزیزمون تبریک میگم. به نظرم اینی که ما بخوایم یه سری واقعیت ها رو در نظر نگیریم، این یه نوعی داره از اون ادعایی که ما داریم و بی طرف هستیم ما رو دور میکنه. واقعیت اینه که مردم ایران اگر که تحت فشار نمی بودن در اون زمان شاهنشاهی، عادتا دست به این انقلاب نمی زدن. این فشار حالا هم فشار اقتصادی بود، هم فشار سیاسی بود، هم فرهنگی بود، و هم چیزهای دیگری که ملت ایران رو از اون فرهنگ چند هزار سالش دور کرده بود و ملت به یک ملتی تبدیل شده بود که بیشترین تحقیر میشد، علاوه بر دربار و شاهی که برش حکومت میکرد، کشورهای خارجی هم این اجازه رو به خودشون میدادن که تحمیل کنن عقاید خودشون رو، تحمیل کنن اون اهدافی رو که دارن و باید توی منطقه انجام بشه. شما نگاه کنید کشور ایران در زمان شاهنشاه، ما یک چیز پیش پا افتاده شو بگیم، درآمد نفتیش و تولید نفتش 6 برابر الان بود با جمعیت حدود 20 تا 25 میلیون نفر، اما میبینیم که مردم از کوچکترین امتیازات این نفت برخوردار نبودن. شما نگاه کنه الان بعد از این انقلابی که توی ایران انجام شد، حتی دور افتاده ترین روستاهای ما اینترنت دارن، برق و گاز و آب که دیگه چیز پیش.
پس به نظر شما اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای شهاب عزیز، فکر میکنید که انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اون هم به خاطر انتقاداتی که شما وارد میدونید به شاه، و بعدش هم میگید که دستاورد داشته انقلاب. اون آماری که دادی 6 برابر بودن درآمد نفتی یا 20 میلیونی بودن جمعیت ایران، اینها رو که در موردش باید جدا صحبت کرد و ببینیم که کی میگید، چجوری میگید، قابل راستی آزمایی نیستین آمار، اجازه بدید که از شما تشکر کنم و به شنونده بعدی خط رو بسپارم، آقای بابک. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون. به نظر شما تا چه حد انقلاب اجتناب ناپذیر بوده، بهترین گزینه موجود بود؟
با سلام خدمت شما و خدمت مهماناتون، صدای بنده رو دارید؟
بله، روی خط هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاس عرض میکنم. ببینید اینجا کلا دو بحث پیش میاد. مهمانای عزیزتون در مورد دو مسئله صحبت کردن از دو جبهه مختلف هستن، ولی اینجا یک نکته هست. ببینید خود سازمان اطلاعات، من با آرشیو ساواک تا حدی کار کردم، سازمان اطلاعات امنیت ایران قبل از اینی که دولت کارتر روی کار بیاد، فکر کنم آقای ثابتی هم در کتاب خودش این عنوان کردن، هشدار میده به شاه در یک تحلیل اطلاعاتی که به خود شاه داده بود که با شرایط انسداد سیاسی که در کشور وجود داره و با روی کار آمدن دموکرات ها آیا کارتر، این امکان وجود داره که ما در شرایطی قرار بگیریم که سقوط دولت اجتناب ناپذیر میشه. این هشدار اطلاعاتی رو دفتر ویژه اطلاعات به صورت دیگری هم به خود شاه داده بودن. متاسفانه برخلاف اون چه که آقای مهمانتون آقای طاهری گفتند که مذاکره بود، در واقع ما مذاکره ای نداشتیم. ما از زمان تأسیس حزب رستاخیز و یک حزبی شدن کشور، فضای سیاسی کشور به انسداد کامل رسید.
خب حالا اگر بخواید هم یه جمع‌بندی بکنید،
به نظر من انقلاب اجتناب ناپذیر بود به دلایل متعددی ولی متاسفانه اینجا یک نکته هست. ببینید زمانی که ما برمیگردیم به خود انقلاب، مسئله گروه های مارکسیستی و چپ، انقلاب رو سازماندهی با اونها بود، ولی متاسفانه در شرایط یک انقلاب توده‌ای چنان که برنامه ریزی ها درست نباشه، اون وقت گروهی از خارج و گروهی که در جامعه بنا به دلایل از جمله اینه که سرکوب شدید نیروهای چپ و متاسفانه وجود فضا برای نیروهای اسلامگرایی در مساجد، در تعزیه ها و الی آخر که فضای تبلیغ باشه، اونم قدرت بگیره و روی موج سوار میشن. وگرنه
پس به نظر شما آقای بابک در واقع روحانی آقای بابک، پس شما اعتقاد دارید که اگر درست متوجه شده باشم، این انقلاب توسط چپ ها سازماندهی شد، اون به هر حال دیسکورس و حرفی که خیلی جا هم شنیده میشه خصوصا بین گروه های چپ و خیلی دیگر از ناظران، که سازماندهی از اون طریق انجام شد ولی به هر حال روحانیت بود که این انقلاب رو تونست از آن خودش بکنه. آقای بابک عزیز از شما تشکر میکنم، همراه ما بودید، اجازه بدید که سری بزنیم باز هم به شبکه‌های اجتماعیمون، نظر این کاربرمون رو بشنویم که با نام مستعار ماهسون 1989 برای ما روی تلگرام این پیغام رو گذاشته.
اونایی که سنشون میرسه واقعا بیشترشون پشیمونن. چرا؟ چون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته اینی که الان اتفاق افتاده نیست. آقای خمینی اون روزی که اومد تو ایران تو بهش سر را حرفایی زد که خیلی امیدوار شده بودن به اینکه حتی وضعیتشون از لحاظ اقتصادی نفت رو میاریم سر سفره ها و حتی کسایی رو که قرار نبود از لحاظ ایدئولوژیکی با این انقلاب همراهی بکنن به طمع اقتصاد بهتر و خیلی چیز دیگه همراه خودشون کردن و این باعث شد که این انقلاب با دروغ پیروز بشه، در صورتی که اگه اون موقع هم ایراداتی بود به نحوه حکومت شاه، ایراداتی بود که نیازی به انقلاب نبود، با تغییرات میشد درستش کرد.
قطع فردگرام شناسه ماست و یک نظر کاملا مخالف.
قطعا انقلاب 57 قابل دفاع است. در بخش اقتصادی به دلیل فروش نفت و سه برابر شدن درآمد ناشی از آن و ورود کالاهای غربی به کشور از سال 53 تا 56 باعث گردیده بود که اختلاف بین غنی و فقیر فاصله زیادی به خود گیرد. در بخش فرهنگی به لحاظ ورود کالاهای غربی، ساخت و سازهای غربی، فرهنگ غربی نیز در جامعه اسلامی و سنتی آن زمان پدیدار گردید و به دلیل همین هجوم فرهنگ غربی بیبندوباری، پاشیدن خانواده های سنتی، فحشا، اعتیاد و در یک کلام غرب زدگی باعث این شده بود که باز مردم ناراضی باشند. در بخش سیاسی باید عرض کنم رژیم شاه کاملا وابسته به کشورهای غربی بود به گونه ای که اختیاری نداشت شاه، به همین دلیل عرض میکنم که قابل دفاع بوده است انقلاب 57.
خب این نظر این شنونده ما بود. نظر شما هم همون چیزی که باشه در برنامه میتونه جای داشته باشه. پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانان برنامه اجازه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم از آقای میلاد که او هم روی تلگرام برنامه ما، تلگرام رادیو فردا به شناسه @فردگرام نظر خودش رو ضبط کرده.
ببینید اون موقع به نظر من کشور ما کشور مدرنی بود به لحاظ ساختاری، ولی به لحاظ فرهنگی هنوز سنتی بود. نه تنها آقای خمینی بلکه هر مرجع تقلیدی میتونست کشور رو با چند تا فتوا با مشکل مواجه کنه. از طرفی خب قطعا بهتر بود اصلاح میشد و بهتر بود حکومت هم به جای تمرکز سیاسی قدرت دست شاه و احزاب آزاد می‌گذاشت، نهادهای سیاسی آزاد می‌ذاشت، انتخابات واقعی برگزار می‌کرد و یه مجلسی حداقل پیدا می‌شد که نماینده مردم باشه. پس حکومت اشتباه کرده بود که فاصله ایجاد شده بود بین فرهنگ و ساختارهای مدرن کشور. از طرفی استبداد و یک پارچگی سیاست در دست یک نفر اشتباه بود و مسئله جنگ سرد و چپی ها اصلا فکر براندازی و جنگ مسلحانه و بخش چپ انقلاب توی ذهنیت مردم و جامعه تزریق کرد و خب خود جنگ سرد و وجود کمونیست هم خیلی مؤثر بود توی سقوط شاه. همه اینا باعث شد که اون انقلاب اجتناب ناپذیر باشه، ولی بهترین راه حل اصلاح بود، خصوصا اگر کسی مثل بختیار خیلی زودتر مثلا یکی دو سال قبل به قدرت میرسید.
حد فردگرام تکرار میکنم راه تماس شماست از طریق تلگرام با ما و شماره ما 00420221122454. آقای علیرضا حقیقی باز میگردیم که شما میخواییم در مورد عمل کرده نخبگان کمی صحبت بکنیم، نخبگان سیاسی. خیلی اشاره شد به گروه های چپ و گروه های دیگری که در انقلاب به هر حال یک پایگاه مردمی داشتن مثل جبهه ملی و غیر و ذلک. شما چطور اون رو ارزیابی میکنید؟
با من عزیز؟
بله بله، از شما پرسیدم آقای حقیقی عزیز.
بله، من یه صحبتی دارم کوچیک دارم آقای طارق کنم. من که گفتم ارتباط نبود، ببینید نیروی اصلی مخالفی که میتونست بسیج کنه و انجین انقلاب رو براه انداخته بود بلوک آیت الله خمینی بود. من گفتم این ارتباط با اونها قطع بود، یعنی حزب ملی اینا انقدر نقشی در بسیج سیاسی نداشتن. اون ارتباط
میگید با خود اون بلوک آقای خمینی و با هسته اون قطع بوده،
اون تماس با اون اشکالی بود که وجود نداشت، یعنی این ارتباط. اما در مورد اینکه نخبگان چه نقشی داشتن، ببینید نخبگان سیاسی ایران بعد از اینی که به هر حال آیت الله خمینی تقریبا دیگه از تابستان 57 کم و بیش، یا میشه گفت بعد از نماز عید فطر در شهریور یا این به شهریور، کنترل بازی رو در دست گرفت آیت الله خمینی و نخبگان دیگه نیرویی نبودن که بتونن نقش کلیدی بازی کنه.
یعنی بازیگر اصلی دیگه نبودن به نظر شما؟ نقش
در قبلش چه بود؟ در سالهای قبل از بسیج سیاسی، در روشنگری سیاسی، در نقد سیاسی رژیم، شما فکر کنید مثل آقای دکتر حاتم جوادی، نام آقای دکتر حاتم جوادی خیلی در افکار عمومی در فضای بسته‌ای که فقط از طریق روزنامه بود، نه مثلا نبود که همه بخونن، بسیار تاثیر داشت. در مساجد کپی میکردن، دست همه میدادن. بخش زیادی از در دیسکورس های انقلابی توسط نوار این بر اون بر میشد. یعنی به هر حال ببینید گفتارهای نخبگان در محدوده دانشگاه بیشتر بود و کسانی که دسترسی به مطبوعات داشتن و توده مردم به این نخبگان ارتباطی نداشتن به خاطر نوع وسایل ارتباط جمعی و سطح سواد و کانونهای بود. یعنی دانشگاه و مسجد دو کانونی بود که مثلا انقلاب بود. نخبگان بیشتر در دانشگاه ها بسیج بودن، در حوزه های عمومی بسیج بودن و یک قطع ارتباط بود بین اون نخبگان و توده ها، از این بابت میشه گفت کلیدی بود. اما نباید فراموش کرد خود آیت الله خمینی هم هوشمندانه بود. شما ببینید بعد از 13 شهریور نقش رهبری در جنبش های انقلابی رو نشون میده. ببینید بعد از 13 شهریور جریان چپ یا حتی بخش از جریان مذهبی شعارشون بود که تنها رای راهی زنگ مسلحان است. شما بعد از 13 شهریور که اتفاق افتاد، آقای قفاری شعارش این بود که شعار میداد که تنارای راهی جنگ مسلمان است. جریان چپ، نیروهای مجاهدین هم که هنوز خیلیشون در زندان بودن، مشوق این راه حل بودن، برای چی فکر میکردن که در غیر این صورت این تنها راه حلی است که میشه جنبش رو از سازشکاری بازداشت، فضای ضد امپریالیستی رو گسترش کرد و امکان سازش میان مثلا مخالفین با آمریکا رو از بین برد. خب اونجا آیت الله خمینی، اون هوشمندی آقای خمینی مهم بود، گفت که به جای به این سربازا گل بدید. درسته اگر اون رهبری نبود قطعا جریان خشونت و تمایل به سمت استفاده از خشونت در مقابل با رژیم شاه توسط نیروی چپ میتونست فضا رو در دست بگیره،
میتونست رادیکالیزه تر بکنه فضا، یعنی آقای حقیقی متوجه شدیم. آقای حقیقی اجازه بدید صحبت آقای طاهری رو هم بشنویم در همین مورد. آقای طاهری شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که عملکرد نخبگان رو چطور میشه ارزیابی کرد در انقلاب 57؟ نخبگان سیاسی
بستگی داره اولا که نخبگان منظورمون کی است. اگر منظور
گروه های تاثیرگذار سیاسی از گروه های چپ گرفته مثل چریک های فدایی یا حزب توده تا گروه های ملیگرا مثل جبهه ملی و یا حتی گروه های ملی مذهبی مثل نهضت آزادی، اونها گروه هایی که به هر حال یک پایگاه مردمی در ابعاد خودشون داشتند.
بله ببینید سرعت سقوط رژیم به اندازه‌ای بود که اینا هیچ کدوم وقت این رو نداشتن که یک استراتژی رو تعیین بکنن و بیشتر عکس العمل‌های تاکتیکی نشون میدادن. یعنی ببینید چند ماه این جریان بیشتر طول نکشید، به خصوص که طرف شاه همونطور که خدمتتون عرض کردم یک موزه مشخصی رو ارائه نداد، نیروهای خودش رو بسیج نکرد. مثلا یادم هست که چندین تظاهرات علیه تظاهرات ضد شاه شکل گرفت، به خصوص در رضاییه، در اصفهان و در جاهای دیگه، و بعد ارتش، یعنی ارتش خود شاه مأموریت داشته بود که جلوی این تظاهرات طرفدار شاه رو بگیره. بنابراین میدونی یه مدت کوتاهی بود یک دعوایی شده بود که فقط یه طرف داشت، یعنی طرف مخالفان شاه و طرف موافقان شاه خودشون رو سانسور میکردن. بسیاری از شخصیت‌های مهم زمان شاه زندانی بودن، یعنی خود شاه زندانیشون کرده بود یا رفته بودن خارج. بنابراین این سه چهار ماه یا چند ماهی که این جریان طول کشید وقت این نبود که شریکای فدای خلق بشینن و فکر کنن که آیا این استراتژی که در طی مثلا 10 سال قبل داشتن حالا عملی هست یا نه. مجاهدین نمیتونستن تجدید نظر کنن در استراتژی که سالها دنبالش رفته بوده. همجور حزب توده 50 سال یک رایی رو پیروی کرده بود ازش، نمیتونست، وقت این نبود که بیاد کنگره تشکیل بده و این مسائل رو دوباره بررسی بکنه. یعنی یک ترنی را افتاده بود بدون راننده، یک لوکوموتیو دیوانه‌ای که به هر حال بایستی میرفت و منجر میشد به انفجار که همینجور هم منفجر شد. خود آقای خمینی هم در کنترل نبود تا حداقل یکی دو سال بعد از جریان انقلاب، مثلا گرفتن سفارت آمریکا بدون تردید بدون اجازه خمینی بودش و خمینی در آغاز موافقش نبود، ولی در کنترل نبود، یعنی داشت خودش میرفت با این جریان. بنابراین فکر این که نخبگان بشینن و تصمیم بگیرن و بحث بکنن و زد و بند بکنن و یک راه حلی پیدا بکنن،
از شما واقع‌گرایانه نبود در اون
شرایط. یعنی می‌دونم من به عنوان یک شاهد و ناظر نزدیک جریان میگم، من با آقای بازرگان صحبت می‌کردم، با آقای سنجابی مثلا قبل از اینکه بره به پاریس گفت من میرم که این سید رو از خر شیطون پیاده کنم، یعنی آقای خمینی رو، و بهش بگم که بیاد قانون اساسی مشروطیت رو قبول بکنه و غیره. ولی دو روز بعدش اعلان کرد که نه خیر، من حرف آقای خمینی رو قبول کردم. نمیتونست نکنه. یعنی میدونی یه ترنی راه افتاده بود، هیچکی نمیتونست جلوشو بگیره.
بسیار خوب آقای طاهری عزیز، ممنونم. اجازه بدید که خیلی کوتاه نظر آقای جوزف رو بشنویم اگر اشتباه نمی‌کنم، از انگلیس رو خط ما هستن. خیلی فرصتمون کوتاه هست دوست عزیزم، در چند ثانیه خواهش می‌کنم نظرتون رو بفرمایید.
با درود. همینجوری که جناب طاهری فرمودن، ما شوربختانه در گذشته به جایی که ازش پند بگیریم همش برمیگردیم به گذشته. ایشون دارن میگن که من اونجا بودم، یه آقای میاد میگه من ساواکی بودم، برحال اصلا این حقیقت نداره. من خودم 4 سال مدیر اتاق بازرگانی جنوب انگلستان بودم، با یه پرونده هایی برخوردم که این خدا بیامرز واقعا چه برنامه هایی برای ایران داشت. ما هنوزم که هنوزه اون چیزهایی که خودمون میخواییم میگیم. اصلا نیمه خالی لیوان همین خیشپسندی ها هستش. منتها اکنون پس از نزدیک 40 سال واقعا این رژیم دیگه نیازی نیست کی چه کار کرده چی گفته. ببینید چه جنایاتی کرده، میهن و تاراج رو واقعا ویران کرده. و اون نیمه پوری که من میبینم که واقعا درود بر شیردل بانوان میهن و پهلوانان برادران کنارشون، اینها ریختن تو خیابون همینطوری بدونی که کسی اینا رو رهبری بکنه، تمام حقایق و فریاد زدن.
بسیار خوب آقای جوزف عزیز، همونجوری که گفتم متاسفانه وقتمون بسیار بسیار کوتاه هست، اصلا وقت نداریم. از شما تشکر میکنم، ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید و عذرخواهی میکنم که نمیتونیم بیش از این همراه شما باشیم، به خاطر اینکه تقریبا 60 ثانیه 90 ثانیه میخوایم به هر کدوم از میهمانها در انتهای برنامه هم وقت بدیم. آقای حقیقی، صحبتهای آقای طاهری رو شنیدیم و دوستی که تماس گرفته بودن، شما نظری دارید در مورد، حرفی دارید در مورد اینکه این ترنی بود که ریل در حال حرکت بود و آقای خمینی هم حتی هدایت اون رو در دست نداشته؟
برای در وضعیت های انقلابی همیشه این مشکلات وجود داره، ولی به هر حال قبل از پیروزی انقلاب آقای خمینی نقش کلیدی داشت در هدایتش. مورد بعد از این تشریبه رو گفتم در مواردی بله، مثل ولی همون در 25 بهمن هم که چریک های فدایی حمله کردن به سفارت آمریکا و سه تا ایرانی هم کشته شدن که هیچ وقت اسمشون نیاد، سه تا کارمند محلی سفارت آمریکا، ایرانی سفارت آمریکا که اسمشون در تاریخ نیست، اونجا آیت الله خمینی بود که ایستاد و جلوگیری کرد. در انحلال ارتش که چپ‌ها خیلی اصرار داشتن، ولی نقش چمران و آقای بازرگان که به هر حال لابی کردن و آقای خمینی مانع شد که ارتش منحل بشه که نقش کلیدی داشت در امنیت ایران، همه اینها پیش اومده. مهم اینه که به هر حال این قطارش که رسید، مهم اینه که درس‌هایی رو ما بگیریم از اون اتفاقاتی که افتاد.
آقای حقیقی عزیز، متأسفانه
آینده ایران اون رو به کار بگیریم.
وقت بیشتری نداریم. آقای طاهری، شما هم اگر خواهش کنم ازتون در حدود 60 ثانیه 90 ثانیه بفرمایید. میگن که ممانعت از انحلال ارتش و نقش آیت الله خمینی در مسئله گروگانگیری به هر حال چیزهایی بوده که تاثیرگذار بوده، شما چی دارید که بگید؟
بله، به نظر من اولا در مورد گروگانگیری، من منظورم گروگانگیری بزرگ بود که آقای خمینی ازش اطلاع نداشت، بعدن مجبور شد تاییدش کنه. ولی میخواستم چون وقت کمه یه نکته رو بگم، برای اینکه این انقلاب شعارش انقلاب استقلال بود و آزادی و حکومت اسلامی، آیا به این سه شعار رسیده یا نه؟ از نظر استقلال ما در حال حاضر در وضعی هستیم که ایران باید درآمد نفتی خودش رو با اجازه دولت‌های خارجی، یعنی گروه 5 به اضافه 1، خرج بکنه. نمیتونه بدون اجازه اونا کاری بکنه. نیروهای ایران در خلیج فارس، نیروی هوایی، دریایی و غیره با اجازه نیروهای آمریکایی باید حرکت بکنن. بنابراین همچین استقلالی واقعا مطرح نیستش. در سیاست منطقه‌ای ما الان دنبال روی روسیه هستیم. پریروز آقای
طریف، فقط وقتمون خیلی کوتاه است، 40 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
خیلی خب، میرسه این از استقلال، از آزادی هم که لازم نیست بگم ایرانی‌ها در خود ایران هستن میدونن آزادن یا نه. بعد از نظر حکومت اسلامی هم کافیه که بگم ایران تنها کشور اسلامی است در 57 کشور اسلامی که مذهب رسمی خودش رو شیعه اثنی عشری اعلام میکنه، یعنی یک سنی مسلمان نمیتونه رئیس جمهوری ایران بشه و یک سنی مسلمان در هیچ یک از مقامات برجسته جمهوری اسلامی حضور نداره. بنابراین این شعاری که جمهوری اسلامی داده بود در هر سه مورد شعارهای دروغی بوده و در واقع کلا سر مردم.
ممنونم از شما آقای طاهری عزیز، امیر طاهری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و از شما هم آقای حقیقی عزیز تشکر میکنم، علیرضا حقیقی که از تورنتو ایشون هم تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی کردن. من نیوشا بغلاتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که همراه ما موندید. در اتاق فرمان همکارانم میرویس و فروغ بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. شما همچنان میتونید با شناسه ما @فرداگرام در تلگرام تماس بگیرید و پیام هاتون رو برای ما بفرستید.